بندیکری میرمانی.
بله تشکر از شما استان اگزیس، مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه تان بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این مجله خبری: پاکستان خواهان آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان است. این را عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در داووس سوئیس گفته. گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر را در مسائل منطقه و جهان به شما میگوییم. که صدر اعظم لبنان تعهد کرده که حکومت جدید این کشور به خواستهای معترضان رسیدگی خواهد کرد. پیش از آن تازه ترین خبرها را بشنوید. سرمنشی ناتو گفته تقویت نیروهای افغان در مبارزه با جنگجویان افراطی مهم است. روند محاکمه استیضاح رئیس جمهوری ایالات متحده در سنا با جدل لفظی میان اعضای کانگرس از سر گرفته شد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کابینه کشورش را تعیین کرد. تفصیل خبرها: یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو تقویت نیروهای افغان را برای مبارزه با گروه‌های مسلح افراطی مهم خوانده است. ستولتنبرگ دیروز در سخنرانی خود به کمیته امور خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: او میگوید معتقدم که در صورت نیاز ناتو باید قادر به انجام عملیات‌های رزمی باشد، اما طوری که بارها در بالکان افغانستان و جاهای دیگر این کار شده، اما در دراز مدت اگر بتوانیم نیروهای محلی را برای مبارزه با تروریسم فعال بسازیم بهتر است، زیرا ما همیشه به عنوان بیگانگان قلمداد خواهیم شد. در حال حاضر تفکر در ناتو انجام عملیات‌های جنگی نه، بلکه این است که چگونه می‌توانیم ظرفیت‌های محلی را آموزش دهیم و آنها را ایجاد کنیم، اما طوری که در افغانستان انجام دادیم و در عراق نیز انجام می‌دهیم. مأموریت رزمی ناتو در افغانستان در پایان سال 2014 به پایان رسید. نیروهای ناتو از جنوری 2015 به این سو در افغانستان تحت مأموریت حمایت قاطع فعالیت دارند. این مأموریت بر آموزش نیروهای افغان، مشوره و همکاری با آنها در کار مبارزه با تروریسم متمرکز است. وزارت معارف افغانستان میگوید مردم در 30 ولایت کشور بیش از 770 میلیون افغانی با معارف کمک کردند. نوریا نزهت سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این کمک از سوی شوراهای مکاتب جمع آوری و تحت نظارت آنها مصرف شده است. و بیشتر گفت:
فراوان شوانیز کال که د افغانستان د دیش ولایتونو خلق او اوسیدون کو د پوهن وزارت سره واسوا او یو او یو میلیون افغانی مرسته ترسره کردی.
نزهت افزود به دلیل عدم موجودیت شوراهای مکاتب در روزگان، کندوز، غور و نورستان، روند جمع‌آوری کمک‌های مردمی در این ولایات تطبیق نشده است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان قرار است امروز چهارشنبه به مصاف تیم امارات متحده عربی برود. این رقابت ساعت 12:30 ظهر به وقت کابل در شهر پوچیفستروم افریقای جنوبی راه اندازی خواهد شد. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی:
تکل شوی نن د افغانستان نو لسکل نو ډله په دی ګروپ کې
او میگوید تیم افغانستان به مصاف تیم امارات متحده عربی می رود و برای این مسابقه آمادگی کامل دارد و پیش از این هم این تیم را شکست داده است. تیم کرکت 19 سال افغانستان جمعه گذشته در نخستین بازی این جام توانست با تفاوت 7 وکت یا بازیکن تیم میزبان افریقای جنوبی را شکست دهد. در منطقه و جهان، روند محاکمه استیضاح رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ در سنا از سر گرفته شد. این سومین مورد در تاریخ ایالات متحده ای امریکا است. دو حزب جمهوری خواه و دموکرات بر سر مقررات و مسائل دیگر به جدال لفظی پرداختند. مچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنا جلسه را آغاز کرد و روند محاکمه استیزا در سنا را عادلانه و روند استیزا در مجلس نمایندگان که اکثریت در آن با دموکرات هاست را ناعادلانه توصیف کرد. سناتور مکانل گفته است وکلای رئیس جمهوری بالاخره فرصت این را پیدا کردند که دفاعیه های رئیس جمهور را ارائه کنند. در سوی دیگر رهبران حزب دموکرات گفتند قوانین و ضوابطی که مکانل اعلام کرده فریبکاری برای حفاظت از ترامپ است. روند محاکمه استیزا در سنا قرار است 6 روز در هفته به جز یکشنبه ها ادامه داشته باشد. مجلس نمایندگان آمریکا دونالد ترامپ را به سوء استفاده از قدرت و ایجاد مانع بر سر تحقیقات کنگره با جلوگیری از شهادت مقام ها و نهادهای دولتی در روند تحقیقات متهم کرده. این اتهام‌ها در پیوند با گفتگوی تلفنی آقای ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ماه جولای پارسال وارد شده. اتهام این است که ترامپ بر زلنسکی فشار وارد کرده بود تا در مورد جو بایدن رقیب سیاسیش تحقیق کند، اما تیم وکلای مدافع آقای ترامپ تاکید کرده که رئیس جمهور هیچ کار اشتباهی انجام نداده و جرم مرتکب نشده است. برکناری ترامپ به 2/3 آرای نمایندگان سنا نیاز دارد. از آنجایی که اکثریت در سنا با سناتورهای جمهوری خواست، چون این چیز تقریباً غیر ممکن برآورد شده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کابینه کشورش را تعیین کرد که در آن مقامات کلیدی کابینه پیشین از جمله وزیران امور خارجه و دفاع در وظایفشان باقی ماندند. فهرست کابینه جدید روسیه دیروز از سوی کرملین نشر شد که بر اساس آن سرگئی لاوروف وزیر خارجه و سرگئی شویگو وزیر دفاع به وظایفشان در کابینه به رهبری میخائیل میشوستین صدر اعظم جدید روسیه ادامه خواهند داد. پوتین در دیدار دیروز خود با کابینه جدید کشورش گفت که صمیمانه برای هر یک آنها آرزوی موفقیت میکند و تقرری آنها به نفع کشورشان است. پوتین در 15 جنوری طی سخنرانی خود به ملت یک سلسله تغییرات ناگهانی را در قانون کشورش پیشنهاد کرد که در نتیجه دیمیتری مدودف صدر اعظم پیشین روسیه از سمتش استعفا داد و کابینه اش را ملغا اعلام کرد. این تغییرات در قانون روسیه میتواند زمینه را برای بقای پوتین در قدرت بعد از دوره کنونی ریاست جمهوری فراهم کند. دوره ریاست جمهوری پوتین در 2024 به پایان می رسد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
به اساس معلومات اداره هواشناسی افغانستان، هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر کشور در 24 ساعت آینده بر سنجش درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 4 و پایین‌ترین آن -3. هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین آن -2. کندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین آن -3. مزار شریف بارندگی، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین -1. ننگرهار ابری، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین -5.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و حال یک جا با شما. این هم فهرست تازه ترین های ما. پاکستان خواهان آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان است. این را عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته در دیدارش با رئیس جمهور ایالات متحده. بیشتر تا لحظات دیگر در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کرده ایم با محمد حنیف اطمر، مشاور پیشین امنیت ملی کشور.
مذاکرات بین الافغانی که شروع شد و خواست خدا باشد تفاوت‌های ما بسیار زیاد جدی نیست.
در کنار این نشریه های جهان را مرور میکنیم که در مورد افغانستان چه نوشتند. در مسائل منطقه و جهان از روند محاکمه استیزا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تفصیل با شما خواهیم گفت. و در رنگ های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
مثلا در بخش انگلیسی ما کاملا یک سیستم جدید را آوردیم، در بامیان شامل کردیم.
با رادیو آزادی باشید. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته کشورش خواستار آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان است. او این را دیروز در دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ابراز کرد. بیشتر در این مورد فرشته نگاه با شما میگوید.
در دیدار دیروز میان رئیس جمهوری ایالات متحده و صدر اعظم پاکستان تلاش های صلح افغانستان به بحث گرفته شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در شهر داووس سوئیس در حاشیه اجلاس مجمع اقتصادی جهان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرد. عمران خان در این مورد گفت:
می گوید موضوع عمده البته که افغانستان است، زیرا آمریکا و پاکستان را نگران ساخته. خوشبختانه که در این مورد در یک فصل قرار داریم و هم نظر استیم. ما هر دو کشور نه تنها که علاقمند تامین صلح در افغانستان، بلکه علاقمند انتقال معمولی از طریق مذاکره میان طالبان و حکومت افغانستان استیم. این دو مقام در حال روند صلح افغانستان را به بحث گرفتند که دور جدید گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر ادامه دارد. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر دیشب به رادیو آزادی گفت اعضای تیم های مذاکره کننده امروز چهارشنبه هم به گفتگوهایشان ادامه خواهند داد. او گفت که هدف از ادامه گفتگوها این است تا دو طرف بتوانند یک فضای مسئول را برای روز امضای توافقنامه ایجاد کنند تا بالای اهداف مهم عمله صورت نگیرد. او در مورد این که منظورش از عمله بالای اهداف مهم چیست جزئیات نداد، اما شاهین افزود که در مورد زمان و مکان امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان تا هنوز فیصله نهایی صورت نگرفته است. به دلیل حضور رهبری طالبان در پاکستان، اماره نقش اسلام آباد در روند صلح افغانستان مهم خوانده شده. اما عبدالله سنگر، آگاه مسائل سیاسی مقیم در نروژ، به این باور است که پاکستان هرگز نقش خود در روند صلح افغانستان را صادقانه انجام نخواهد داد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
د پاکستان هلی ځلی د افغانستان د سولې په اړه صادقانه نگرم.
او میگوید تلاش های پاکستان در روند صلح افغانستان را صادقانه نمی خوانم. پاکستان به خاطر امتیازات که از آمریکا و جامعه جهانی به دست می آورد از همکاری در این روند سخن می زند، اما هرگز نمی خواهد که در افغانستان صلح واقعی تامین شود.
صلح او ثبات برقرار شی.
پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه آگست 2017 میلادی در زمان اعلام استراتژی حکومتش برای افغانستان و جنوب آسیا پاکستان را مورد انتقاد شدید قرار داده بود. ترامپ در آن زمان گفت بانک واشنگتن میلیاردها دلار به آمریکا پرداخته، اما پاکستان به تروریستان پناهگاه داده که علیه آمریکا می جنگند. اما رئیس جمهور ترامپ در دیدار دیروز خود با عمران خان صدر اعظم پاکستان رابط میان واشنگتن و اسلام آباد را نزدیکتر از هر زمان دیگر خواند و گفت:
We've never been closer with Pakistan than we are right now.
او میگوید هرگز با پاکستان نزدیکتر از اکنون نبودیم. این یک بیانیه بزرگ است. بانک من نمیگویم که روابط ما قبلا به عنوان دو کشور نزدیک بوده، اما بر اساس روابط که اکنون ایجاد شده ما بسیار نزدیک هستیم. مقام های افغان همواره پاکستان را به داشتن سیاست دوگانه در قبال افغانستان متهم کرده و گفتند که اردوی این کشور از شورشیان مسلحی که در خاک افغانستان عملات را انجام می دهند حمایت می کند، اما پاکستان این اتهامات را رد کرده است.
گزارش شنیدید از فرشته نگاه. در مورد روند صلح، محمد حنیف اطمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید آتش بس نباید پیش شرط مذاکرات صلح باشد. آقای اطمر این را در گفتگوی ویژه برای رادیو آزادی گفته. احمد تکل در آغاز این گفتگو از آقای اطمر پرسیده که برقراری آتش بس چقدر مهم است؟
آتش بس باید بیانگر تعهد و صداقت فکری و عملی جوانب ذی‌دخل باشم. من هیچ وقت آتش بس من حیث پیش شرط مطرح نمی کنم. شاید هم در امی تفاوت نظر ما باشه، ولی آتش بس من حیث یک عنصر که روند مذاکره را با کامیابی برسانه نهایت مهم میدانم و ایره باید هر دو طرف در نظر بگیره. من کاملا ای درک میکنم که مرحله اول آتش بس معقد خواهد بود. ما نباید توقع آتش بس دراز مدت داشته باشیم تا قبل از مذاکرات، ولی آتش بس دائمی باید هدف مذاکرات و هدف موافقتنامه صلح باشه.
آقای اطمر، حکومت افغانستان تاکید داره بر آتش بس است به حیث تقریبا پیش شرط برای آغاز مذاکرات یا امضای توافقنامه. یک حالت را تصور کنین که طالبا رد کنن کاملا احتمال آتش بس و تأکید کنن سر همون مفهوم کاهش خشونت ها، در اون صورت رای حل به نظر شما چی است؟
اول خب باید معرض بکنم که تاکید حتمی را باید هر دو طرف سر آغاز بلا قید و شرط مذاکرات بین الافغانی باشه. مذاکرات بین الافغانی که شروع شد و خواست خدا باشد تفاوت‌های ما بسیار زیاد جدی نیست، ما میتونیم هم با آتش بس و هم با یک توافق کلی به خیر برسیم. دوم، مسئله مطرح کردن آتش بس من حیث پیش شرط است. من کاملا از این مفکوره که آتش بس باید من حیث ابراز نیت خوب در این مرحله مورد غور جدی و توافق قرار بگیره از این حمایت میکنم، ولی در این زمان هشدار میتونم که نباید ایره چنان به یک پیشرفت مبدل کنیم که مذاکرات بین الافغانی آغاز شده نتانه. ما صادقانه نمیفهمیم که منظور از کاهش خشونت ها چی است. منظور شاید آتش بس قسمی است که در بعض محلات آتش بس باشه، در بعض جهانی با بعض آتش بس باشه و با بعض هانی ایره، اما جزئیاتش تا هنوز ما نمیفهمیم. بنان در واقع سر یک مسئله گپ میزنیم که روشن نیست و بسیار ضروری است که اونایی که ایره مطرح میکنه که ایره به صورت روشن توضیح کنن که منظورشان چی است.
یک نظریه وجود داره میگن که ظاهرا طالبا به خاطر از اینکه مطمئن نیستن از تعهد قماندانا در ساحه، نمیتونن تعهد بسپارن برای آتش بس و فکر میکنن که قماندانای جنگی طالبا شاید از طالبای قطر اطاعت نکنن. فکر میکنین که در صفوف طالبا چنین یک اختلاف وجود داره؟
معمولا اینو موارد میشنوم هم از تحلیلگرا و هم از طریق رسانه ها. خب حقیقت اول ای هست که هر جایی که صلح صورت میگیره حتمی نیست که اجماع 100% تمام طرف ها و یا تمام سطوح مختلف یک طرف داشته باشه و مخالفت ها پیدا میشه، و مخصوصا بعد از یک جنگ طولانی و فرسایشی مثل جنگ افغانستان. اما این وظیفه و رسالت رهبری امو جوانب زی دخل است که اجماع خود برای صلح نشان بده و در عمل مطابق با او اجماع رفتار بکنه، و اگر مخالفت وجود داشته باشه و مخالفت از سر را برداره. این مسئولیت و رسالت رهبری یک جامعه است. من یقین دارم که در دو طرف فعلا ما صداهای زیاد را بر صلح میشنویم و در هر دو طرف همچنان صداهای ضد صلح را میشنویم.
دیدگاه های محمد حنیف اطمر، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان را شنیدید. نسخه مفصل این گفتگو در وبسایت ما azadiradio.com.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وال هم جعفر احمدی با شماست.
ایران حمایتش از طالبان را گسترش داده و سربازان آمریکایی را در افغانستان هدف قرار می‌دهد. این عنوان یک مطلب روزنامه واشنگتن تایمز است. تنش‌های روزافزون ایالات متحده و ایران از دید روزنامه به این معناست که افغانستان میدان جنگ نیابتی آینده میان واشنگتن و تهران بوده می‌تواند. در ادامه می‌خوانیم که این جنگ تهدید است به تلاش اداره آمریکا برای دستیابی به معامله صلح با طالبان و خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان. به نوشته روزنامه، مقام‌های اداره آمریکا اخیراً در مورد امکان گسترش فعالیت ایران در افغانستان هشدار دادند. روزنامه می‌نویسد منابع گفتند که حلقات استخباراتی درباره حمایت تهران از طالبان آگاهی کامل دارند. واشنگتن تایمز به نقل از یک منبع نوشته است ارتباطات میان طالبان مستقر در شهر مشهد ایران و همتایانشان در شهر کویته پاکستان ردیابی شده است. تنش‌ها میان ایالات متحده و طالبان پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، افزایش یافت. حکمت اعظمی، پژوهشگر ارشد امور امنیتی و مبارزه با تروریسم در کابل، به این باور است که ایران گروه‌های مانند طالبان را تقویت خواهد کرد که آمریکا و متحدانشان را در افغانستان هدف قرار دهند. آقای اعظمی در گفتگو با رادیو آزادی گفته است این کار برای ایران هم ارزان است و هم آسان. اما مقام‌های افغان گفتند نمی‌گذارند افغانستان به میدان جنگ نیابتی کشورهای دیگر مبدل شود. گروه‌های مددرسان نگرانند که تنش میان ایالات متحده و ایران شاید افغان‌های زیاد را مجبور به بازگشت به افغانستان سازد. این را نشریه نیو هیومانیتریان نوشته است. به نوشته نشریه، پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، نگرانی‌ها در مورد پیامدهای تنش‌ها بین دو کشور افزایش یافته است. او در سوم ماه جنوری در حمله هوایی ایالات متحده در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بغداد با جمع از همراهانش کشته شد. نشریه می نویسد بر اساس گزارش ها، پس از وضع تحریم های تازه امریکا بر ایران، مقام های این کشور پارسال نیز شماری از افغان ها را از ایران اخراج کردند. نشریه به نقل از اداره مهاجرت سازمان ملل متحد IOM نوشته است، در دو هفته اول ماه روان میلادی بیش از 10,000 افغان از ایران به افغانستان بازگردانده شدند. نشریه در ادامه می نویسد، افغانستان دچار بی‌ثباتی سیاسی است، نتیجه ابتدای انتخابات ریاست جمهوری پس از هفته ها جار و جنجال اعلام شد و هنوز نتیجه نهایی آن روشن نیست. نیو هیومانیتریان نوشته است مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان اثر گرفته شده، اما مشخص نیست که حکومت افغانستان در این مذاکرات چه نقش دارد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در رنگ‌های زندگی گفت و شنیده جالب است. صدر اعظم لبنان تعهد کرده که حکومت جدید این کشور به خواستهای معترضان رسیدگی خواهد کرد. اعتراضات گسترده ضد حکومتی در لبنان در هفته هم اکتبر 2019 آغاز شد که در نتیجهش صدر علی صدر اعظم پیشین این کشور از سمتش استعفا داد. اینکه جزئیات از چه قرار است، فرشته نگاه به شما میگوید.
حسن دیاب صدر اعظم لبنان دیروز تعهد کرد که حکومت جدید این کشور برای اینکه خواستهای معترضان را برآورده کند اقدامات لازم را انجام خواهد داد. مبارزه با فساد و بحران جاری اقتصادی از خواستهای عمده معترضان لبنانی است. آقای دیاب گفت کشورش در حال حاضر با بحران اقتصادی بی سابقه روبروست که تلاش خواهد کرد از این بحران بیرون شوند. او این اظهارات را پس از آن ابراز کرد که میشل اون رئیس جمهور لبنان فهرست کابینه جدید کشورش را تصویب کرد. حسن دیاب کابینه جدید لبنان را به مثابه یک تیم نجات خواند و گفت که در برابر بحران اقتصادی مبارزه خواهیم کرد. او پس از اعلام رسمی کابینه گفت وقت انجام کارهای بیشتر برای بهبود وضعیت در لبنان فرا رسیده است. در کابینه جدید لبنان که مشمول 20 تن است، برای نخستین بار کسان شاملند که مربوط به احزاب سیاسی عنعنوی این کشور نیستند. گروه حزب الله لبنان که حمایت ایران را دارد و میشل اون رئیس جمهور این کشور از حامیان عمده حسن دیاب به شمار می روند. حسن دیاب در 19 ماه دسامبر 2019 میلادی، زمانی که لبنان در اوج اعتراضات قرار داشت، تشکیل حکومت جدید لبنان را به عهده گرفت. اعتراضات گسترده ضد حکومتی در لبنان در 17 اکتبر میلادی آغاز شد که در نتیجه سعد حریری صدر اعظم پیشین این کشور از سمتش استعفا داد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پیشتر در خبرها شنیدید که محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سنا این کشور اثر گرفته شد که این سومین مورد در تاریخ آن کشور است. اما اینکه خود روند محاکمه استیضاح چگونه به پیش میره، آرش همایون در این گزارش توضیح میده.
مجلس نمایندگان امریکا دونالد ترامپ را به سوء استفاده از قدرت و ایجاد موانعی در برابر تحقیقات کنگرس متهم کرده است. مجلس نمایندگان امریکا که در آن اعضای حزب دموکرات اکثریت دارند میگوید رئیس جمهور ترامپ مساعدت 400 میلیون دلاری نظامی امریکا و دعوت از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به قصر سفید را به حالت تعلیق قرار داده تا اداره زلنسکی در مورد رقیب سیاسیش جو بایدن و پسرش هانتر بایدن که قبلا در آن کشور مصروف تجارت بودند تحقیقات کنند. جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور امریکا نامزد احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2020 میلادی و رقیب سیاسی دونالد ترامپ محسوب می شود. آقای ترامپ همچنان می‌خواست تا اوکراین در مورد نظریه رد شده که روسیه نه بلکه اوکراین بوده است که در انتخابات سال 2016 میلادی امریکا مداخله کرده تحقیقات کند. ادارات استخباراتی امریکا روسیه را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی امریکا متهم کردند. مجلس نمایندگان امریکا همچنان دونالد ترامپ را متهم کرده است که از حضور شماری از شاهدان مهم در پروسه استیضاح مانع شده و در برابر تحقیقات این مجلس موانع ایجاد کرده است. مجلس نمایندگان امریکا که در آن اعضای حزب دموکرات اکثریت دارند، پروسه استیضاح دونالد ترامپ را در اواخر سال گذشته میلادی آغاز کرد. مجلس نمایندگان امریکا به تاریخ 18 دسامبر با تصویب یک لایحه به پروسه استیضاح رئیس جمهور ترامپ رسمیت بخشید. به این معنی که مجلس نمایندگان امریکا با اکثریت آرا تصمیم گرفت رئیس جمهور دونالد ترامپ استیضاح شود. اکثریت اعضای مجلس نمایندگان امریکا به دو مورد اتهام بر دونالد ترامپ یعنی سوء استفاده از قدرت و ایجاد موانع در برابر تحقیقات کنگرس رأی موافق دادند و این پروسه به مجلس سنا این کشور محول شد. امروز ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی پروسه محاکمه استیضاح رئیس جمهور دونالد ترامپ در مجلس سنای ایالات متحده آغاز می شود. جان رابرتس قاضی و قضات امریکا رهبری این پروسه را به عهده دارد. همه 100 عضو مجلس سنا به حیث هیئت منصفه و یک هیئت منتخب مجلس نمایندگان امریکا به حیث سارنوال در این محاکمه حضور دارند. در این محاکمه وکلای مدافع رئیس جمهور دونالد ترامپ برای رد اتهامات وارده بر وی دفاعیه‌شان را ارائه خواهند کرد. قبل از دونالد ترامپ دو رئیس جمهور دیگر امریکا نیز استیضاح شدند، اما هیچ کدام آنها از قدرت برکنار نشدند. هر دو بار قبلی رؤسای جمهور امریکا توسط جمهوری خواهان استیضاح شده بودند. دونالد ترامپ سومین رئیس جمهور امریکا است که در تاریخ این کشور در مجلس سنای ایالات متحده امریکا محاکمه می شود. در حال حاضر از جمله 100 کرسی مجلس سنای امریکا، جمهوری خواهان 53 کرسی و دموکراتان 45 کرسی را در اختیار دارند. اگر تصور شود که همه دموکراتان در مجلس سنا به برکناری دونالد ترامپ رای خواهند داد، باز هم لازم است تا شماری از جمهوری خواهان نیز جهتشان را تغییر داده دونالد ترامپ را مقصر